سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که ما در آغاز حرکت و تلاش و درگیری و مبارزه برای رسیدن به دوست داشتنی ها و تمایلات برتر خودمون رو رکن رکین زندگی تلقی کردیم، همونطور نکته عجیبی که در زندگی هست تسلیم شدن هم و پذیرفتن محدودیت ها هم رکن دیگر زندگی است و این دوتاست که زیبایی رو برای زندگی انسان به ارمغان میاره، سرگرم کننده میکنه زندگی رو، جذاب حتی میکنه زندگی انسان رو و فضیلت های انسان رو آشکار میکنه. اگر بنا بود ما در زندگی درگیر بشیم و بریم جلو، مثل بعضی از این بازی های کامپیوتری که حوصله آدم رو سر میبرن، طرف نه محدودیتی داره، نه تصادفی میکنه، نه ضرری بهش متوجه میشه، همینجوری بزن برو جلو هر کاری دلت میخواد بکن. یه کمی بچه ها بازی بکنن میذارن کنار، ولی بازی هایی که محدودیت هاش یه مقدار بیشتر میشه، یه مقدار خطر از دست دادن کل بازی افزایش پیدا میکنه، دقت بیشتری میخواد، تمرکز بیشتری میخواد، جذابیت بیشتری پیدا میکنه. دوستان دقت کنن به این نکته، واقعا یکی از بخش‌های بسیار جذاب و مهم زندگی اون قسمت‌هایی است که آدم تسلیم میشه. من میگم بیاید خوب تسلیم بشیم، یعنی به موارد بجایی تسلیم بشیم. چی رو می‌خوایم بپذیریم؟ کدوم محدودیت رو می‌خوایم بپذیریم؟ منفعل نباشیم، میریم جلو تا اونجا که سرمون بخوره به سنگ. خب این زندگی زندگی غلطیه، اصلا زندگی لذت بخشی نخواهد بود. وقتی آدم محدودیت‌های زندگی خودشو از ابتدا انتخاب کرد، اولا اصلشو پذیرفت، من بیشتر از این نمیتونم. میدونید در یک برنامه ریزی دقیق آدم باید محدودیت‌های خودش رو درست ببینه و الا برنامه خیال پردازانه ای خواهد بود، نه بلند پروازانه. ما تو اون قسمت محبت گفتیم کم نذار تو محبت، تو قسمت درگیری گفتیم که کم نذار برای درگیری، تا آخر انرژی تو برای جنگ و مبارزه برای رسیدن به دوست داشتنی های خودت صرف کن. ولی آدم نباید به خودش دروغ بگه، که باید واقع بینانه محدودیت ها رو بپذیره. اگر کسی به خاطر محدودیت ها کلن ننه من قریبم بازی در آورد، ولش کن بابا، رفت خونش، این معلومه خوب تربیت نشده، با زندگی آشنا نیست. ببینید این تعبیر رو من دوباره برش تأکید میکنم، با زندگی آشنا نیست. چرا قهر میکنی چهار تا مانع سر راهت پیش میاد؟ مگه تو یاد نگرفتی از بچگی اینا رو که آدم دوست داره یه دوست داشتنی هایی رو، می جنگ مبارزه میکنه، میرسه به محدودیت ها، میپذیره دیگه، کاملا حرفه‌ای میپذیره. بنده از جلسات گذشته از اوائل تا کنون بر این معنا تأکید می کردم خدمت سروران خودم که بیاید ما آموزش بدیم زندگی رو به خودمون، به بچه هامون. این واقعا اهمیت داره. آموزش ندیم زندگی رو، اون وقت بندگی فشار روانیش سنگین خواهد شد. احساس میکنیم دستورات خدا زیادی داره به ما زور میگه، نعوذ بالله. اگر ما زندگی رو درست یاد بگیریم، قانون پذیر میشیم، محدودیت پذیر میشیم. این حرف در کنار اون حرفای قبلیه که گفتیم بعضی از توصیه های اخلاقی به این که آقا قانع باش، اینها به نفع ظالمان و ستمگران است که نمیگذاره ما زندگی خوبی داشته باشیم. ما رو میخواد قانع بکنه دیگران بدزدند و ببرن. ببینید، قانع نباش، محدودیت به این سادگی نپذیر داشتیم، محدودیت منطقی رو به پذیر هم داریم. زندگی آمیزه ایست از نپذیرفتن محدودیت ها، بلند پروازی و حرکت با تمام وجود به سمت دوست داشتنی ها، به اضافه پذیرفتن محدودیت ها و سر این محدودیت ها چونه نزدن. چونه نزن دیگه، ول کن دیگه، آقا تموم شد. زندگی آمیزه ایست از این دوتا. زندگی بهتر کدوم زندگیه؟ نه در دوست داشتنی ها کم بگذاری، نه در پذیرفتن محدودیت ها کم بیاری. این ترکیب فوق‌العاده ترکیب زیباییه. من بیانم واقعا قاصره از اینکه بخوام دقیق توضیح بدم و زیباییش رو ترسیم بکنم. یک کمی میخوام تلاش مذبوحانهی داشته باشم امشب برای نشون دادن زیبایی پذیرش محدودیت ها، ولی خب زبان قاصره از بیان زیبایی فوق‌العاده‌اش. حالا چه دین داشته باشیم چه دین نداشته باشیم، منتها خب مثال های من اکثرا دینی خواهد بود طبیعتاً، چون اصلا معتقدم کیا خوب زندگی میکنن؟ کسانی که دین دارن. حالا انشاءالله ما دیگه شاید این طرف شبهای قدر نرسیم راه رسیدن به این زندگی رو پیدا بکنیم و به این بپردازیم که برای رسیدن به زندگی بهتر دین چند تا دستور اساسی داره. فهرست طولانی از دستورات رو هم نباید تنظیم بکنیم. یه 5 یا 7 دستور کلیدی داره دین، تمام دستورات رو شاید بشه تو اون خلاصه کرد. انشالله بعد از شبهای قدر ما سعی میکنیم که اون جنبندی رو بهش برسیم، خودمون رو به یک زندگی بهتر انشالله برسونیم. ولی مثالی از زندگی امام باقر علیه السلام بزنم، از زندگی امام صادق علیه السلام. آقا امام صادق علیه السلام برای یکی از فرزندانشون به شدت ناراحت بودن. البته اینجوری که من یادم هست از امام باقر علیه السلام هم نقل شده این داستان، حالا ببینم اگه پیدا کردم دقیق ترش رو میتونیم پیدا بکنیم. بعد از این که آقا رو نگاه کردن، دیدن خیلی نگران فرزندشون هستن، مریض بود، در حالت تب، داشت میسوخت، داشت بچه جان میداد. اصحاب اینو میگن، میگن ما گفتیم اگر این بچه طوریش بشه ما به جان امام صادق علیه السلام احساس خطر میکنیم، چقدر به این بچه علاقه داره، چقدر آقا اصرار داره، تکاپو داره برای اینکه این بچه سلامت خودشو پیدا بکنه. یه دفعه از داخل شیون خانومها بلند شد، ما حدس زدیم که حتما این بچه از دنیا رفته. حضرت رفتن، بعد از این مدتی صداها رو آروم کردن، بعد دیدیم برگشتن، بشاش، عطر زده، لباس خوب پوشیده، خندرو با دیگران صحبت میکنه. اصحاب گفتن آقا شما بچه‌تون سالم شد؟ فرمود نه، از دنیا رفت. آقا ما گفتیم بچه شما از دنیا بره چطور میشه این همه اضطراب ما تو شما، اضطراب یعنی اصرار و علاقه ما تو شما میدیدیم برای سلامتی بچه‌تون. فرمودن ما اهل بیتی هستیم که خب دوست داریم یه کاری صورت نگیره، تلاشمون هم میکنیم، اگر در ارتباط با اطرافیانمون باشه خب عاطفه داریم، معلومه که بی عاطفه نیستیم، ولی وقتی که امر خدا تحقق پیدا کرد دیگه کاری از ما بر نیومد، ما تسلیم میشیم و زیبایی تسلیممون رو به خدا نشون میدیم. برای همین عطر زدم، یعنی نه تسلیم شدن با قُر زدن، نه تسلیم شدن با نق زدن. آقا دیگه تموم شد دیگه، تو کاری نمیتونی بکنی، تلاش تو کردی نشد، خب خلاص، از قلب خودش میکنه میذاره کنار. بعد حضرت داشتن فرزندشون رو به خاک میسپردن، یه نجوای زیبایی داشتن، فرمودن که ای خدای نازنینی که بچه های ما رو از ما میگیری و ما محبتمون به تو زیادتر میشه. البته تعبیر بچه های ما رو از ما میگیری نداشتن، فرمودن سبحان الله، منزه است آن خدایی که یقتل و اولادنا، میکشه فرزندان ما رو و چیزی جز محبت در دلهای ما اضافه نمی کنه. ببین من نمیخوام اصلا به دینی بودن ماجرا نگاه بکنم، این یعنی زندگی قشنگ، این یعنی بهترین زندگی. تعریف بهترین زندگی رو داریم انجام میدیم، تکاپوی به جا برای رسیدن به آنچه که باید بهش برسیم و تسلیم شدن به جا. وقتی که نتونستیم دیگه کاری ازمون بر نیومد. در مورد این تسلیم شدن و پذیرش محدودیت‌ها شب قبل یک فهرستی رو ارائه دادیم خدمت دوستان، عرض کردیم که این محدودیت‌ها گاهی تکوینیه، مثل عمر برای همه محدودیت هست، حالا یه مقدار زیاد و کم، مثل پیر شدن، مثل خیلی از این مشکلات. برخی از این محدودیت‌ها تقدیریه، مقدر میشه برای یه آدمی، این تصادف، اون مشکل، اون فقر، اون گرفتاری، یا همسایگری با یه همسایه‌ای که آزار میرسونه به آدم، بالاخره آدم نمیتونه به این سادگی خانه خودش رو عوض بکنه. تونست تغییر می ایجاد میکنه، نتونست دیگه تسلیم دیگه. یا برخی از محدودیت هایی که تکالیف انسان برای انسان ایجاد میکنن، تکلیف هایی مثل قوانین اجتماعی، آیین نامه و مقررات، تکلیف هایی مثل دستورات دینی، تکلیف های فرهنگی که فرهنگ جامعه بالاخره یه تکلیف هایی رو برای انسان هموار میکنه، اگر مصرفانه و غلط نباشه آدم باید بپذیره. پذیرش اصل این محدودیت ها و آمادگی برای پذیرش این محدودیت ها، یعنی آمادگی برای زندگی. دوباره ترجیح بند مثال های ما در آموزش پرورش گفته میشه ما میخوایم دانش آموز رو آماده بکنیم برای کسب و کار. چقدر بهتره قبل از کسب و کار گفته بشه برای زندگی. حتی برای بندگی هم با کوتاه میایم، میگیم آقا ما از آخوندی خودمون کوتاه اومدیم، خواهش میکنم بچه رو برای بندگی آماده نکنید، همون برای زندگی آماده بکنید بسه. برای زندگی باید بچه رو آماده کرد قبل از اینکه بخواد کسب و کار داشته باشه. و زندگی لازمش اینه که در طول مدت مدرسه، و میدونید مدت اصلیش هم تو اون 7 سال اول هست، یعنی به کلاس هفتم که رسید، حالا باید گفت اول متوسطه یا دیگه همون پایان ابتدایی داشت میرسید، باید یه چیزی براش جا افتاده باشه، آماده باشه با محدودیت ها در زندگی مواجه بشه، از دوران خیال پردازی کودکانه خارج بشه و فکر نکنه همه محدودیت ها رو میشه برداشت. باید بعضی از محدودیت ها رو پذیرفت، حتی بعضی از محدودیت ها رو باید به استقبالشون رفت، حتی بعضی از محدودیت ها رو باید به شیرینی پذیرفت، جزء زندگی اینها، و الا زندگی اصلش مختل خواهد شد. درباره تسلیم شدن 2 تا نکته مهم رو باید عرض بکنم. یکی جایگاهش در دین که دیشب اشاره کردیم، به تفصیل بیشتری امشب بهش بپردازیم. یکی دیگه نقطه مقابل تسلیم شدنه که باید توضیح بدیم. حالا تسلیم نشیم چه اتفاقی برامون میفته؟ جزع میکنیم. جزع کردن یعنی دست و پا زدن بی خود مقابل محدودیت هایی که دیگه نمیتونی تو کاری بکنی، کاری نتونستی بکنی، دیگه نباید دست و پا بزنی. این موضوع انقدر مهمه که در تعریف های کلیدی درباره انسان در قرآن کریم آمده، سوره معارج، حتما این آیات رو شنیدید: ان الانسان خلق هلوعا. انسان خیلی موجود با ولعی آفریده شده، وقتی یه چیزی میخواد خیلی میخواد که بهش برسه. حتما اذا مسه الشر جزوعا، این همون جزایی است که ازش صحبت کردیم. انسان طبیعتا خودش رو تربیت نکنه اینجوریه، وقتی یه شری بهش میرسه جزع میکنه. و البته ادامه داره: و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی یه خیری بهش میرسه منوع میشه. منوع یعنی این که دیگه خیر به کسی نمیرسونه، تنها خوری میکنه، میخواد جمع کنه برای خودش، که دیگه اینم یک صفت زشتی است که الان موضوع بحث ما فعلا نیست. پس جزع کردن، بیتابی کردن در مقابل محدودیت هایی که تو واقعا زورت بهش نمیرسه، این کار بسیار اشتباهی، مال تربیت نایافتگی افراده. من عذرخواهی میکنم، بسیاری از مشکلات خانوادگی در جامعه ما ناشی از همین جزعه. ریشه جزع رو انسان کجا باید از بین ببره؟ در معرفت به زندگی. وقتی آدم زندگی رو شناخت دیگه جزع نمی کنه. مثل توی تیم فوتبال مثلا شما تصور بکنید یه دروازه‌بانی گل بخوره، بشینه گریه کنه، سرشو بکوبه به تیره نمیدونم دروازه، نمیدونم چی کار کنه، فحشو بد و بیراه بگه، عصبانی بشه، دیگه نمیتونه بقیه بازی رو انجام بده. بازیکن حرفه‌ای اینه که اصلا فراموش کنه، یه ذره انگیزش پایینم نیاد، بتونه بگه چی؟ بگه اونو فراموش کن، اصلا هیچی، فکر کن 10 تا گل خوردی الان، این یعنی جزع نکردی. بالاخره این محدودیتی که ایجاد شده پذیرفتی تا بتونی تا دقیقه 90 خوب بازی تو به انجام برسونی. اونجا بهش میگن حرفه‌ای بازی کردن، ما الان داریم ازش صحبت میکنیم به حرفه‌ای زندگی کردن. کمی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام رو درباره جزع. جزع یعنی نپذیرفتن محدودیت هایی که منطقی هستن، یا منطقی هم نباشن دیگه تو نمیتونی کاری براش بکنی. کمی درباره این صحبت بکنیم، البته واقعا کمی. اگه بخوایم خیلی عمیق و جدی صحبت بکنیم باید بریم از ترسهای بی خود هم حرف بزنیم. ترسهای بی خود مثل ترسهایی که آدم از دشمن داره، هی عقب نشینی میکنه، هی زندگی ذلت بارتر، رنجاورتر، هی بیشتر خفیف میشه، هی بیشتر نابود میشه. مردم پای رکاب امام حسن مجتبی علیه السلام ترسیدن از این جنگ دوباره، عقب نشینی کردن، به یک مرگ همیشگی دچار شدن، دیگه دائما تو کوفه بدبختی و خونریزی بوده در طول تاریخ. تا بگم 1000 سال شما فکر نکنید من مبالغه کردم و عمدن دقیقش و آمارش رو اعلام نمی کنم. برای چی؟ آقا مرگ یک بار شیون یک بار، این اصطلاحی که شنیدید مرگ یک بار شیون یک بار، خیلی این ضرب المثله عالیه. بعضی ضرب المثل ها غلطن کاملا، انسان رو به اشتباه می دازن، ضرب المثل شدن از بس مردم بی خود اونو تکرار کردن، ولی بعضی از ضرب المثل ها ناشی از حکمتن، خیلی عمیقن. مرگ یک بار شیون یک بار، آقا بیاد قال قصه رو بکنیم، تموم کنیم بریم. مردم شل آمدن و وقتی شل آمدن نتیجه اونی شد که دیدید. حالا کمی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام درباره جزع رو بخوام عرض بکنم. میفرماید: لا تجزعوا من قلیل ما اکرهکم فیوقعکم ذلک فی کثیر مما تکرهون. جزع نکنید از یک ناراحتی اندکی که اومده شما رو گرفته، اگر جزع بکنید مشکلاتتون بیشتر میشه. دوستان من، این یک نمونه از کلمات اهل بیت هست. وقتی تو محدودیت ها رو نپذیری اونجایی که باید بپذیری، نپذیری رنجت در زندگی افزایش پیدا میکنه. حتی در روایت داره نعمت از انسان سلب میشه به خاطر صبر نکردن.
چرا صبر نکردی؟ دو تا دیگه نعمت حذف شد. یا مثلا میفرماید الجزاء لا يدفع القدر ولكن يحبط الاجر. جزاء میکنی مقدراتت که عوض نمیکنی، که فقط اجرت از بین میده، اجرت از بین میده. کسی در یه خانواده از دنیا رفته، نباید جزاء بکنن، بیتابی نباید بکنن، صبورانه باید عزاداری بکنن. ما که نمیتونیم مثل امام صادق علیه السلام رفتار بکنیم که برعکس عقرم به خودشون زدن که نشون بدن به خدا که خدایا من قشنگ صبر میکنم، ولی بالاخره اجر خودمون رو ضایع نکنیم. الان ما معجوریم، این بلا سرمون اومده، بیتابی بکنیم اجرمون از دست رفته، دیگه نمیتونیم اون فرد رو زنده بکنیم. که یا میفرماید باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام بله ایاک والجزع فانه یقطع العمل، امید رو از بین میبره جزع، یضعف العمل، عمل انسان رو ضعیف میکنه، توانایی انسان رو برای کار کردن کاهش میده، و یورث الهم، موجب هم و غم آدم میشه. و بسیاری از روایات که حالا باز من دارم انتخاب میکنم بعضیشو برای شما بخونم، میفرماید الجزع اتعب من الصبر، رنجی که شما از جزع کردن میبری خیلی بیشتر از رنجی است که از صبر میبری. چرا خودتو میندازی توی رنج بیشتر؟ یا الجزع عند المصیبه اشد من المصیبه الی آخر. بعضی از اوقات واقعا این بیتابی کردن، این جزع خودشو به عنوان یک رفتار غلط و نابجا نشون میده، یک رفتار شتاب زده. امیرالمومنین علی علیه السلام میخواستن برن داخل مسجد، مرکب خودشون رو دادن دست کسی، بعد لجامش رو هم، یعنی لجام مرکب خودشون رو دادن دست کسی. اون فرد گفتش که حالا من بالاخره بدزدم دیگه این لجام رو دیگه، دهنه اسب رو باز کرد، از این دل دزدی بازی ها رفت و وای نستاد دم مسجد، نمیتونست ظاهرا کل ماجرا رو بدزده، اما یه تیک کوچولو رو گفت ببرم یه نونی باش بخورم. حضرت از مسجد اومدن بیرون، داشتن میومدن بیرون، دست کردن تو جیب خودشون، دو درهم در آوردن به ایشون با از باب تشکر مزد بدن که آقا ممنون شما. اومدن دیدن که این دهنه لجام رو برشه برده فروخته، حالا برشه برده، حالا کجا برده کاش نداریم فعلا تو داستان. صدا زدن غلام خودشون رو، آمد فرمود این دو درهم بگیر برو یک لجام بخر برای ما. رفت تو بازار، اون آقا غلام امیرالمومنین علی علیه السلام دید تو اون بازار مالفروش ها همین لجام مربوط به حضرت رو اون برداشته با یه قیمتی فروخته، که غلام امیرالمومنین رفت با دو درهم رو خرید. احیانا ممکنه یک و نیم درهم مثلا فروخته باشه دیگه. بعد حضرت فرمودن که این که مال خودمونه، که گواره دیگه اون رفته فروخته و مال دزدی. حضرت فرمودن که خب اگر صبر میکرد این مال از طریق حلال به دستش میرسید، جزع کرد از طریق حرام. حالا اون بدبخت فکر میکنه چقدرم سود کرده، یه فرصتی پیدا کردم، یه پول گیرم اومد بالاخره. خب بیچاره یه ذره دیگه صبر میکردی، اینم یه نوعی از جزعه ها، یه ذره بیشتر صبر میکردی از طریق حلالش بهت میرسید. پذیرفتن محدودیت ها فوق العاده مهمه. حالا من پیشنهاد میکنم دوستان محدودیت ها رو بپذیرن. بذارید این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام آخر این داستان رو برای شما بخونم. میفرماد ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال به ترک صبر. بنده خدا بعضی از اوقات میاد رزق حلال رو برای خودش حرام میکنه، محروم میکنه خودش رو از رزق حلال به واسطه صبر نداشتن. ولا یزاد علی ما قدر الله، چیزی هم اضافه نمیکنه بر مقدرات خودش. یادتون باشه همه اونایی که از راه دزدی به یه پولی میرسن قطعاً به این پولها میتونستن از راه حلالش برسن. کسی با دزدی پولدار نمیشه، کسی با زرنگی هم پولدار نمیشه، ظاهر ماجرا گولتون نزنه، کسی شما رو فریب نده که فلانی بله رفت خورد ریخت پاشت پاشید نمیدونم چیکار کرد و انقدر برد، نه مقدرش بوده، از راه صبر نکرد، اگه صبر میکرد از راه حلالش بهش میرسید. این یعنی پذیرش محدودیت ها. من نمیخوام از آب در واقع زلال ماهی بگیرم، اون چیزی که میگن ماهی نگیرید از آب گلالوده. الان آب بحث ما خیلی زلاله، تسلیم شدن صحنه خیلی قشنگه، ولی خواهش میکنم شما در تعریف زندگی بهتر تسلیم شدن قشنگ رو اگر یه اصل میدونید همینجوری ببرید تو زندگی مصرفش کنید دیگه. مثلا محدودیت های چشم رو بپذیرید، بخشی از دستورات دین همین پذیرش محدودیت هاست دیگه، میگه بیا از این محدودیت ها استقبال کن. محدودیت های زبان رو بپذیرید، من غیبت نباید بکنم. این که بنده ابتدای جلسه عرض کردم متاسفانه توانایی ندارم قشنگ تبلیغ بکنم، یعنی این اگه من تونسته بودم پذیرش محدودیت ها رو قشنگ تبلیغ بکنم و برای مردم اینو خوب جا بندازم، مردم لذت ببرن از پذیرش یک سلسله محدودیت های قشنگ، و خودشون می اومدن می پرسیدن در به در سراغ می گرفتن که آقا یه چند تا محدودیت قشنگ بگو ما بپذیریم، می خواهیم یه رفتارهایی رو در خودمون محدود کنیم، می خواهیم به استقبال محدودیت بریم، چی کار کنیم؟ بگو قشنگ، بگو ما چی کار کنیم؟ این صحنه رو من یه جا دیدم، اونم کنار خانه کعبه. مردم میان برای حج و عمره، خصوصا عمره با جوانها یا حج با جوانها که رفتم که توانایی جسمی دارن، تا بهشون میگه آقا احرام دورش تموم شد دیگه، الان شما سعی بین صفا و مروه هم کردی، مثلا تقصیرم کردی، شما دیگه حالا آزادی، دیگه برو لباس بپوش، دیگه آینه نگاه کن، دلش میگیره، میگه اون محدودیت ها رو دوست دارم، میشه دوباره برم محرم بشم؟ بابا شما محرم شدی، اینم راه اومدی، اذیت شدی، لباس اینجوری باید باشه، رفتار اینجوری باید باشه، حالا آزادی، برو، محدودیت ها ازت برداشته شد، دلش میگیره. من فقط اونجا نگاه کردم دیدم، بهش میگه آقا تو هنگام طواف محدودیتی نداری، این ور اون ور میتونی نگاه کنی، فقط شونت زیاد تکون نخوره. میگه یه ذکری بگو. میگم محدودیتی نیست، هر ذکری دلت میخواد بگو. میگه حالا کدوم ذکر بهتره من اونو بگم؟ میگم حالا ذکر خاصی هم آنچنان سفارش نشده، همین ذکر کوتاهی که اینجا نوشته تو این جزوه بخون. میگه حالا شما مثلا میگی من چه ذکری؟ بابا وقتی به دستور ندادن خود دنبال دستور میگردی، ببین روح آدم اونجا لطیف میشه، دنبال محدودیت میگرده. اونجا دیدم، جاهای دیگه از زندگی. آیا ما طوری هستیم که دنبال محدودیت بگردیم؟ بنده دست هنرمندانمون رو میبوسم، حتی حاضرم قدمهاشون رو بوسه بزنم اگر بتونن زیبایی پذیرش محدودیت‌های بجا رو برای بچه‌های ما جا بندازن. این کاری هم نداره ها، دیگه استدلال بیشتر از این نمیخواد. که ما الان یه مقداری با هم دیگه گفتگو کردیم، بعضی چیزا بدیهی زیباییش، فقط زن باید ببینه تصور بتونه بکنه تصدیق خواهد کرد. آقا شما از کجا میدونی که من محدودیت بپذیرم زندگیم پر رونق‌تر میشه؟ بنده که چند تا مثال برای شما زدم، فوتبالیست حرفه‌ای که محدودیت ها رو میپذیره، توپش وقتی اوت میشه ننه من غریبم بازی در نمیاره، ننه من غریبم، ببین این یه اصطلاح شده یه جمله بوده شده یه کلمه، ننه من غریبم بازی در نمیاره. شما میگه چه حرفه‌ای بازی میکنه، خوشتون میاد. امام صادق علیه السلام در اوج، وقتی میبینید که از دنیا رفتن بچه‌ش رو بعد از اینکه از دنیا رفتی کاری نمیتونه بکنه، برمیگرده شروع میکنه تمام اون التهابشو میذاره کنار، خب این زیباست، همه به هم دیگه مکررین رو نقل میکنن، خب اینا قشنگه دیگه. حالا بیشتر از این که نباید دلیل آورد، بعضی چیزها رو باید توصیفشون رو شنید، بعد چون در فطرت انسان وجود داره انسان گرایش پیدا میکنه. ما هنوز توی 30 و خورده‌ای سال از انقلابمون که گذشته نتونستیم این محدودیتی که حجاب ایجاد میکنه، این محدودیتی که نگاه برای مردها هست، البته برای مردها هم لباس محدودیت هایی داره، حالا ممکنه به اون شدت خانم ها نباشه ولی اونم برای خودش محدودیت داره، زیبایی پذیرش این محدودیت ها رو نتونستیم جا بندازیم. اصلا زیبایی پذیرش محدودیت رو جا نتونستیم بندازیم. بعد یه دفعه میای این وسط از حجاب حرف میزنی، طرف ناراحت میشه. اگر ما محدودیت پذیرفتن بجا رو، دوباره تاکید میکنم بجا، جا انداخته بودیم، شیرینی شد تو چند تا قصه و داستان و فیلم دیده بودیم، بعد آدم ها دنبال برنامه برای محدود کردن رفتارهای خودشون میگشتن. این برنامه رو وقتی بهش برسی نوش جان خواهی کرد. اینا مال شخصیت هاییست که وارستن آمادن برای زندگی کردن. شخصیت هایی هستن که نه، برای زندگی کردن آماده نیستن، برای مرحوم شدن آماده هستن، که خب دیگه اونها هم فعلا خدا مرحومشون نمی کنه دیگه، باید دید تا کی این وضعیت ادامه داره. این قسمت اول ماجرا که یک کمی درباره نقطه مقابل تسلیم شدن یعنی جزع صحبت کردیم که آیه قرآن و روایات رو در این باره دیدید. اما درباره این تسلیم شدن، بهترین نوع تسلیم شدن چیه؟ خب دیشب اشاره ای شد، اجازه بدید امشب یه مقدار با تفصیل بیشتری در این باره با آیات کریمه قرآن و با روایات نازنین صحبت کنیم، ببینیم زیبایی او رو هم میتونیم بچشیم یا نه. انسان آزاد آفریده شده، انسان محدودیت گریز آفریده شده، حتی محدودیت ستیز آفریده شده، منتها زیبایی زندگی انسان به اینه که یه جاهایی محدودیت رو بپذیره. انسان میل به کبریایی و بزرگی داره، زیباییش به اینه که یه جایی کوچیکی بکنه، این انسان بزرگی طلب یه جایی کوچیکی بکنه. این تضادها زیبا میکنه زندگی انسان رو. خب تسلیم شدن به جا انقدر فضیلت بسیار مهمیه در وجود و حیات یک انسان که این رو پروردگار عالم نامی برای دین ما قرار داده، لذا به ما میگن مسلمان. درباره زندگی خوب اگر کسی با کسی خواستی حرف بزنی باید بهش بگی چی؟ باید بگی خوب، زندگیت قشنگ هست؟ علاقاتو چک کردی؟ عالی؟ تلاشت بیوقفه و بسیار درست و دقیق برای رسیدن به اون علاقه ها عالی؟ آدم میخواد چک بکنه دیگه، یه چک لیستی بذاره جلوی خودش. محدودیت ها رو پذیرفتی؟ به زنگاه انگار اینجاست. و تا از طرف پرسیدی محدودیت ها رو پذیرفتی، باید ازش پرسی محدودیت های کیو پذیرفتی؟ کدوم محدودیت ها رو پذیرفتی؟ وقت مسلمان میگه من محدودیت هایی که از طرف خدا تعیین شده رو پذیرفتم. شما محدودیت هایی که از طرف کی تعیین شده پذیرفتی؟ من محدودیت های فوق العاده عقلانی رو پذیرفتم، محدودیت هایی که به نفعم پذیرفتم، محدودیت هایی که جاودانه برای من اثر خواهد گذاشت پذیرفتم، یعنی مسلمان شدم. تو چی شدی؟ مسلمانی یعنی این. یعنی سوال سوم رو که از زندگی هر کسی میپرسی بپرسی محدودیت هایی که پذیرفتی تسلیم کدام محدودیت ها شدی؟ یعنی همون کلمه ای که ما در مقابلش میگیم ما مسلمان شدیم. بذارید در توصیف این تسلیم شدن زیبا چند تا روایت برای شما بخونم. همه این کلمات از امیرالمومنین علی علیه السلام هست. میفرماید غایت الاسلام التسلیم، نهایت اسلام اینه که تو تسلیم بشی. در کلمات دیگری هم هست که اول اسلام تسلیمه، معلوم میشه که ذو مراتب دیگه. یا میفرماید لا ایمان افضل من الاستسلام، ایمانی ارزشمندتر از تسلیم شدن نیست. یعنی ایمان ارزشش اینه که تو رو به پذیرش این محدودیت ها تسلیم بکنه. یا در روایت دیگر میفهمد الدین و شجرتون اصلها التسلیم و رضا، دین یه درختیه که تنه اصلیش تسلیم و رضاست. اونجایی که این محدودیت به زیبایی میخواد پذیرفته بشه. حالا بریم جلوتر، میفرماید ان اسلمت نفسک لله سلمت نفسک، اگر تو خودت رو تسلیم خدا بکنی خودت رو سالم نگه داشتی. اینا رو من دارم برای زندگی بهتر ازشون کمک میگیرم این کلمات شریف رو. یا میفرماید اعلم ان اول الدین التسلیم و آخره الاخلاص. اینها تعابیر مختلفی است که وجود داره. بحث رو ببریم جلوتر. تسلیم خدا شدن ممکنه درش مکری وجود داشته باشه، لذا برای این که این تسلیم کامل بشه چه مکری؟ بله ما ادعا میکنیم ما تسلیم خداییم، خدا که الان اینجا حضور نداره که ما عیناً مقدار این تسلیم شدن و صداقت خودمون رو برای این تسلیم شدن بتونیم لمس بکنیم و امتحان بکنیم. باید چه اتفاقی بیفته؟ این اتفاق بدون توضیح من اینها رو میگم و امشب از کنارش عبور میکنم. سلموا لامر الله، تسلیم بشید برای امر خدا. و الی ولیه، تسلیم ولی خدا هم بشید. فانکم لن تذلوا مع التسلیم. بنده عاجزم از توضیح دادن زیبایی پذیرش محدودیت ها و تسلیم، اصلش رو عاجز بودم. تسلیم بودن به خدا رو هم عاجزم توضیح بدم، و از همه مهمتر چون از همه زیباتر این صحنه است اون رو نمیتونم توضیح بدم، تسلیم بودن به ولی خدا. درباره مقداد گفته شده که انقدر تسلیم امیرالمؤمنین بود، اون لحظه ای که دست و بال امیرالمؤمنین رو بسته بودن و تو کوچه میکشیدن، چشم به چشم حضرت دوخته بود، تو دلش هم آخه چرا حضرت اینقدر تحمل میکنه نگفت، در حالی که بهترین یاران حضرت تو دلشون یه چیزی گفتن که چرا حضرت اینقدر تحمل میکنه. بعد دست به قبضه شمشیر گرفته بود، تسلیم اراده آقا، آقا شما اگر دستور بدید من شمشیر میکشم در دفاع از شما، دستور ندید نه. شیعه تنوری چی بود قصهش؟ چقدر زیباست. شرطت الخمیس اصحابی از امیر المومنین علی علیه السلام بودن که خیلی تسلیم آقا بودن، آقا ازشون خواسته بود، کسی رو اجبار نمیکرد بیاره تو شرطت الخمیس. اینا گارد خصوصی حضرت بودن، حضرت بهشون فرموده بود من حرفی زدم شما دیگه اعتراض نکنید روش، بپذیرید. آخه چرا آقا شما این را میگویید؟ بعدها هر کدوم از اینها به شهادت نرسیدن، معاویه غالب اینها رو پیدا کرد اعدام کرد، و اینها دیگه روی کلمات امیرالمومنین حرف نمی زدن. یک کسی صداش پیش امیرالمومنین می رفت بالا، اینا شمشیرشون یه تکون می دادن به آقا نگاه می کردن که آقا الان ما را چیکار کنیم، بزنیم نزنیم چیکار کنیم. آقا هم اشاره می کرد نه شما کاری نداشته باشید. تسلیم ولی الله الاعظم بودن، تسلیمی که رحمت به کسی که رحمتا للعالمین است، الهی فداش بشم، تنها کسی که اینقدر تسلیم پیامبر گرامی اسلام بود خود علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، که دیگران کفرشون بعضا در می اومد از دست علی ابن ابی طالب. آیه نازل شد من بعد هر کی میخواد پیامبر رو ببینه باید صدقه بده. خب کی تسلیم تر از همه است؟ خب معلومه دیگه امیرالمومنین. دیگه امیرالمومنین هر چی دارایی داشت میداد، صدقه میداد، میرفت پیش پیامبر اکرم. بعضیا گفتن تنها کسی که این دستور خدا رو اجرا کرد امیرالمومنین بود. بعضیا میگن بیشترین کسی که این دستور رو اجرا کرد امیرالمومنین بود. و دیگه من برای شما بقیه‌اش توضیح نمیدم که اینقدر اجرا نکردن تا این دستور برداشته شد. دقیق اجرا میکرد، کاری به بقیهش نداشت. حالا امیرالمومنین آدم محدودی شد، آدم کوچیکی شد. عظمت امیرالمومنین رو باید روز قیامت درک کنیم. آقا این عرفا چرا اینجوری شدن؟ چرا اینجوری شدن؟ چرا به این مقامات رسیدن؟ تسلیم شدن. تسلیم شدن. بابا به زبان بحث ما خدا می فرماید تو تسلیم من بشو، من عالم رو تسلیم تو می کنم.
تسلیم خدا شدن. خدا محدودیت ها رو براشون برداشت. چجوری باید این حرفا رو زد نمیدونم. من مطمئنم شما به من خواهید گفت که حیف بود یکی دو شب از کنار این بحث بگذاریم. آقای من، عزیز من، شما محدودیت های منطقی که خدا برات ایجاد کرده رو بپذیر، عمیقا بپذیر، کاملا بپذیر. خدا تمام محدودیت ها رو از جلوی چشم شما برمی‌داره. وقتی تمام محدودیت ها رو از جلوی چشم شما برداشت، چه اتفاقی میفته؟ میگه من با اون آقای خوب رفتم پیش اون عارف بزرگوار، خیلی سخت کسی رو میپذیرفت. بعد گفتم آقا یه برنامه، ایشون گفت، یعنی خودش گفت، یه برنامه ذکری چیزی به ما بدید. ایشون گفت شما 7 ماه این رو اجرا کنید، این کارا رو. ایشون وقتی که رفت، من خدمت اون آقای عارف بزرگوار گفتم حالا چرا 7 ماه شما برنامه دادی؟ 1 سال میدادی؟ 2 سال میدادی؟ ایشون که دوره از اینجا، شما هم سخت کسی رو میپذیری، حالا کی تا بیاد شما رو ببینه؟ ایشون فرمود که خوشون آخه 7 ماه بیشتر زنده نبود، من چرا برای 8 ماه بهش برنامه بدم؟ اینا چرا اینجوری میشن؟ محدودیت میپذیره، خدا محدودیت برمیداره. محدودیت بپذیر، من محدودیت رو برمیدارم. چجوری آدم اینا رو توضیح بده؟ امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو نشون دادن، فرمودن که هیچ کس مثل این آقای عبدالله نمیشه، اسمش هم عبدالله بود. گفتن آقا هیچ کس از یاران من مثل ایشون نمیشه. گفتن آقا چطور مگه؟ ایشون مگه چه خصوصیت داره؟ فرمود من یه سیب بدم دست ایشون، بگم نصفش حلال نصفش حرام، نخور، تو دلش هم سوال ایجاد نمیشه. اینقدر تسلیم ماست. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ما واقعا تسلیمیم؟ زندگی بله ابتداعا شیرینی و لذتش و موفقیتش و بهتر بودنش به اینه که انسان تکاپو بکنه برای رسیدن به دوست داشتنی ها. خدا شاهد، ما که شما که شاهد بودید، ما اینجا گفتیم دوست داشتنی ها تو کم نذار، خیلی دوست داشته باش. شما شهادت بدید ملت، ما گفتیم اینو یا نگفتیم؟ آقا دوست داشتنی ها رو کم نذار، عاشقانه زندگی کن. بعد گفتیم بجنگ، نه فقط تلاش بکن تا به دوست داشتنی های خودت برسی. زندگی یعنی این. بعد از اون داریم میگیم یه جاهاییش هم که منطقی باشه تسلیم بشیم. نمیخوان کسی چشم و گوش بسته قرار بگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی این که حافظ دین معین شد، به اقامت حافظه، یعنی ولی خدا حافظ دین قرار گرفته، دین کامل شده. و اتممت علیکم نعمتی، یعنی به ولایت ما نعمت تمام شد. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تسلیم کنید جان خودتون رو به امر ما اهل بیت. رضیت لکم الاسلام، این اسلام رو میفرماید تسلیم شدن به ولی خدا. یا نمیدونم اینا رو دیگه شما چجوری از بنده میشنوید. امام باقر علیه السلام درباره این قول شریف پروردگار عالم ان الدین عند الله الاسلام، درباره این آیه کریمه فرمود این یعنی التسلیم لعلی ابن ابی طالب بالولایه، به علی ابن ابی طالب علیه السلام آدم به ولایتش تسلیم بشه. بله، شخصی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که من خدمت حضرت عرض داشتم ایمان چیه، اسلام چیه؟ حضرت در توضیح اسلام فرمودن ول اسلامو فما اقررت بهی و تسلیم للاوصیاء و طاعت لهم. اسلام یعنی تسلیم شدن برای ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. و چقدر زیباست روایات مختلفی که وجود داره خصوصا ذیل این آیه شریفه. این آیه رو ابتدا براتون بخونم. در سوره نساء میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما.
یکی از موارد نادر در قرآن کریم که خداوند متعال قسم می‌خورد به خودش، یعنی به خدا قسم می‌گوید، می‌فرماید پیامبر من به پروردگار تو سوگند، ایمان ندارد کسی که تو امری بکنی تسلیم نشود، یه ذره در دلش احساس حرج و سختی بکنه، باید تسلیم بشه. چه تسلیم شدنی؟ و یسلم تسلیما، باید تسلیم بشه. اگر کسی در جان خودش احساس سختی کرد، پیامبر من به خدای تو سوگند ایمان ندارد. چرا خدا قسم میخوره؟ نمیشه باور کرد. میشه باور کرد ایمان نداره؟ نمیشه باور کرد. شما به من بگو آقا ایشون ایمان نداره، آقا نماز میخونه، انفاق میده، خمس زکاتش برقراره، حالا این ایرادم داره. ولمون کن تو رو خدا، یعنی طرفو کافر کردی. البته ما وظیفه اجتماعیمون نیست که آدما رو اینقدر ساده کافر بکنیم، ولی آیه قرآن دیگه، آیه قرآن رو گوش بدیم. ممکنه ما برای خودمون بخوایم فقط این رو استفاده بکنیم در محاسبه نفس. در این کلام شریف در اصول کافی میفرماید اگر لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و حج البیت و صاموا شهر رمضان، اگر یه کسانی بیان همه کارهای دین رو انجام بدن، اما وقتی خدا یه دستوری داده اینا بگن کاش این دستور رو نمیداد، یا مثلا در قلب، یا او وجدوا ذلک فی قلوبهم، نگن اینو، ولی تو دلشون امر خدا یا ولیش رو یه نوچ بگن، لکانو بذلک مشرکین ثم تلا هذه الآیه، اینا دیگه مشرک شدن. البته نه اون مشرکی که بریم سرشون رو ببریم و داعشی برخورد بکنیم، ما داره قیمت و در واقع ارزش عمل رو توضیح میده، یا ارزش منفی عمل رو توضیح میده حضرت. بعد میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، سپس امام صادق علیه السلام فرمودن علیکم به تسلیم، شما برید سراغ تسلیم، روی این کار بکنید. ببینید تکافو کردن برای زندگی خیلی زیباست، و این که آدم هیچ محدودیتی رو نخواد بپذیره، این در طبع انسانه، ولی از اول باید آماده بشه یه جاهای محدودیت رو بپذیره. وقتی خواست یه جاهای محدودیت رو بپذیره، دیگه درست میپذیره. من بخوام یه مثالی بزنم، مثالم در ازدواج خیلی شاید راحت‌تر خودشو نشون بده. آقایون میرن خواستگاری، منت کشی، نمیدونم هدیه میبرن، تقاضا میکنن، بالاخره آخرش پولم باید بدن و یعنی برای مهریه تقدیم بکنن، و بالاخره اینجوریه دیگه. اون خانوم میگه آره یا نه، در واقع او باید بپذیره. چرا؟ چون او داره محدودیت هایی رو برای خودش میپذیره، او حق انتخاب داره که ببینه محدودیت کجا بپذیره، برای کی. شما هم انتخاب باید بکنید تو زندگیتون محدودیت کیو میپذیرید و آیا محدودیت هاشو میپذیرید. اگر محدودیت های اون کسی رو که پذیرفتیم تسلیمش بشیم، نپذیریم ناز میکنه ها، کنار میکشه ها، یه دفعه ما رو تنها میذاره با خودمون، آسوده شو جانی مکن، راحت باش بابا، این محدودیت پذیر نیست. نسبت به اولیاء خدا خصوصا که اصلا هیچی دیگه، چجور من توضیح بدم درباره ناز اولیاء خدا که اصلا به این سادگی حاضر نمیشن به کسی دستور بدن، حاضر نمیشن کسی رو به غلامی بپذیرن. اولیاء خدا تا شما بخواید بری میگن بفرمایید، به این سادگی اصرار نمی کنن کسی دستورشون رو بپذیره. یکی از دلایل تأخیر در ظهور هم همینه، اینقدر باید آمادگی در تسلیم به امر حضرت بالا بره. من اینجور موقع همیشه یه مثالی میزنم از کربلا. فکر کنم روز قیامت این صحابه جلیل القدر امیر المومنین علیه السلام یقه ما رو بگیره، بگه که تو ما رسوای خاص و عام کردی. حالا کسی نمیدونست از این ماجرای ما، خبر نداشت، نخونده بود، شما هم همه جا نشستی این روزه ما رو خوندی، ما هم از پیش از او عذرخواهی میکنیم، میگیم حالا دیگه ما تقصیری نداریم، ولی اتفاقی است که افتاده و نوشتن، انشالله که این نوشته ها درست نباشه. البته یه احتمال دیگری هم برای این داستان هست غیر از این چیزی که میگیم، با یک مختصر تفاوتی، ولی این هم هست دیگه. حالا اگر این اتفاق بوده که بالاخره ما بعد از ایشون عبرت بگیریم، احترامش هم لازم بر ما، نمیگیم آدم بدی هم بوده. یکی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام که خیلی آقا رو دوست داشت، خیلی آدم واردی هم بود، داشت میومد کربلا به امام حسین یاری برسونه، نوحه میخوند، میگفتن حالا شما نوحه خونی چرا میکنی؟ حالا آقا که هنوز نبردشون شروع نشده، انشالله به فتح و نصرت و اینها ختم میشه. میگفت نه، من میدونم این راهی که ما داریم میریم آخر شهادته و من جز برای شهادت نیومدم. و بالاخره خیلی قشنگ تو این زمینه روشن بود براش، میخوام میگم اینقدر آدم واردی بود. رسیدن کربلا با اون رفقای خودش، حالا ایشون لیدر بود برای اون رفقای خودش، گفت من برم از آقا ابا عبدالله الحسین اجازه بگیرم، یه آذوقه ای برای خانوادم کنار گذاشتم، اونو برسونم و برگردم، چون میدونم خانوادم بعد از من کسی رو ندارن. گفتن برو. رفت تو خیمه حضرت، اومد بیرون گریه میکرد. گفتن که آقا اجازه داد؟ گفت آره آقا اجازه داد. بعد گفتن چرا گریه میکنی پس؟ گفت فدای قربت ابا عبدالله الحسین بشم که من وقتی اجازه داد برگشت فرمود تر ماه میری زود برگردی. یا او میدونست اهل بیت به این سادگی این کلمه رو به کسی نمیگن، مگر اینکه خیلی غریب شده باشه، اینقدر معرفت داشت. رفت به تاخت برگشت، ولی وقتی برگشت که سر مطهر ابا عبدالله الحسین از بدن جدا شده بود، دیگه هرچی شمشیر کشید کسی لطف نکرد او رو ملحق کنه به امام حسین، و میگن تره ماه تو کربلا شهید نشد. حالا هی خاک بریزه رو سرش، آقا تو چرا به من اجازه دادی؟ آقا خودت اجازه خواستی دیگه. در روایات داره، در آیات قرآن، نه در روایات، میفرماید پیغمبر من اونایی که از جنگ سستی کردن دفعه بعد نبریشون اونا رو با خودتا. ما الان فکر میکنیم یه امتیاز خدا به اونا داده، میفرماید نه خیلی اینا رو نبر، اینا لیاقت ندارن برن جنگ، دیگه بهشون دستور نده بیان جنگ، با خودت نبر اینا رو. یا ابا عبدالله شما ما رو با خودت ببر، شما ما دستور بده. به همین دلیل قاسم ابن الحسن شب عاشورا هی دور عمو میگشت نگران، بچه 13 ساله است ولی میفهمه این حرفا رو. آقا منم بناس کشته بشم یا نه؟ من چی؟ هی عمو روش نمیشه حرفی بزنه به قاسم ابن الحسن، دلش نمیاد با قاسمش صحبت بکنه، هی تفره میره. ابا عبدالله الحسین نمیخواد حرفی بزنه در این باره. قاسم ابن الحسن یه دفعه احساس میکنه که نکنه من مولا ندارم اینجا، غریبم، اینها همه صاحبی دارن، مولایی دارن، عمو من رو رها کرده. انقدر اصرار کرد تا عمو برگشت نگاه کرد به قاسم، صدا زد مرگ پیش تو عزیز دلم چگونه است؟ بازم راضی نمیشه. عرض داشت اما اهلا من الاصل، معلوم آقای من، همین که این حرفا رو میزد هی داشت دل ابا عبدالله الحسین رو کباب میکرد. بالاخره به هر طوری شد وعده شهادت رو از عمو گرفت و آرام گرفت. شب عاشورا رفت، مژده شهادت خودش رو به مادرش داد. فردا صبح میخواد بیاد خداحافظی کنه، باز آقا اجازه نمیده، نه عزیز دلم، اما من دیشب از شما اجازه گرفتم، شما به من جای منو نشون دادی، آقا اجازه بده برم. انقدر برای ابا عبدالله الحسین سخت بود عزیز امام حسن مجتبی علیه السلام رو به میدان بفرسته که در همدیگر رو در آغوش گرفتن. انقدر گریه کرد ابا عبدالله الحسین تا به حالت بیهوش رو زمین افتاد و ولی خدا که دست بردار نیست، میخواد بلا رو در کربلا انگار به حد اعلا برسونه. امام حسین صدا زد عباسم یه زره برای قاسمم بیار. حالا هرچی میگردن زرهی که قاسم ابن الحسن با تن نحیفش راحت باشه توش بتونه به جنگ پیدا نمی کنن. آخر سر این پا اون پا اینقدر کرد، صدا زد عمو بگذار من همینجوری برم راحت ترم. جلوی چشم امام حسین با یه لا پیراهنی که باد این پیراهن رو میزد، علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.